أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران حوزوی دانشگاهی و عزیزان قرآنی و برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. ایام پربرکتی که در صحابت اون به سر میبریم به همه علاقمندان قرآن و اسرت تهنیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله توفیق مهربانی از این ایام پرفیض را خواهانیم که به همه مرحمت بفرماید. سلسله بحث هایی که مربوط به نهج البلاغه بود به نامه شصتم اون حضرت رسیدیم. وجود بارک امیرالمؤمنین وقتی به حکومت رسیدن، نامه های فراوانی برای مسئولان نظام خودشون مرقوم فرمودن. بخشی از اونها سیاسی بود، بخشی اقتصادی بود، بخشی موعظت و اندرز بود و مانند آن. این نامه شصتمی که در نهج البلاغه است برای مأموران و مسئولان مناطقی که در مسیر نظامیان قرار داشتن مرقوم فرمودن. این جنگ هایی که بر اون حضرت تحمیل شد، چه جنگ جمل چه جنگ صفین، حضرت ناچار یک سلسله نیروهای نظامی تربیت کرده بود. اینها برخیشون سوار نظام بودن و بسیاری از اینها هم پیاده نظام. وقتی به طرف جمل یا صفین حرکت می‌کردند، این نیروهای پیاده نظام از شهرها و روستاها و مزارع و باغ‌ها عبور می‌کردند. مسیر رسمی اینها بود. یه جمعیت زیادی پیاده نظام که دارد حرکت میکنند، احیانا نیازی به آب دارد، نیازی به غذا دارد بمانند. نامه رسمی حضرت برای مسئولان این مناطق یک، برای مردم این منطقه ها دو، این بود که این نیروهای نظامی را احترام کنید یک، و اگر اینها چیزی خواستن از شما تهیه کنن با خرید و فروش عاقلانه و عادلانه باشد دو، و اگر ضرورت گرسنگی وادارشون کرد از باب اکل ماره چیزی از مراتب میتون استفاده کنند موافقت کنید سه، اگر بیش از اون مقدار خواستن از باغتون از بوستانتون کمک بگیرن حتما جلوی اونها رو بگیرید چهار، و اگر موفق نشدید به من گزارش بدید که من اینها را تنبیه کنم پنج، من خودم با اینها در این مسافرت هستم. قبل از اعزام هم این نیروها را دعوت میکردن، اون احکام و شرعی حلال و حرام را برای اینها بازگو میکردن، بعد خطر ظلم را هم تشریح میکردن، به اینها هم مسائل فقهی میگفتن، هم مسائل قرآنی می گفتن، هم مسائلی که مربوط به دعا، دعا یعنی دعا. مطمئن باشید که خوندن بعضی از این دعاها، این ما در جمع اصحاب خصوصی هم عرض کردیم، این یه سواد دقیق تری می خواد، یه علم بیشتری می خواد. این دعای نورانی پربرکت ماه رجب، این مثل لاتنقض الیقین نیست که با 7-8 سال درس خوندن حل بشه. این جون کندن میخواد تا آدم برسد به این جمله ها که لا فرق بینه که به بینه هم الا انهم خلقو که بد و هامیک و عد و علیه اعضا. لا تنقض الیقین به شرط با 7-8 سال درس کندن حل میشه. اما این دعا دعایی نیست که با 7-8 سال درس خوندن حل بشه. بعد هامنک به او دعا الک لا فرق بینک و بینها الا اندهم عبادک. برخی از بزرگان آمدن گفتن این دعا جعلیست چون نتونستن این رو حل بکنن، مخصوصا به این جمله که رسیدن موجد و کل موجود و فاقد و کل مفقود. گفتن مگر فادا فاقد چیزیست؟ این جعلی بودن دعا رو میرساند. بودی که متوجه نشد که سلب در سلب موجب اثبات است. خدا هر چه که نداریست ندارد، هر نقصی را خدا ندارد، هیچ عیبی را خدا ندارد. این جمله سالبه که میگیم خدا فاقد هر مفقود است، سلب سلب است، هر امر نداری را ندارد. خدا جهل ندارد، فقر ندارد. خیلی ها وقتی شما این طلبه بگید زیدون جاهلون را برمون ترکیب بکن و این چه قضیه است، میگه قضیه موجبه است. این نمیدوند این موجبه معدولت المحمول است. این چون درون خود را نمیداند، یک درون دیگری را هم نمیداند، دو درون کلمات را هم نمیداند، سه گاهی نداری و ریا و ربا خاری و مانند اوم در درون انسان نفوذ میکند، انسان خودش نمیداند، این یه منافق غیر معروف است، یک مرائی غیر معروف است. این ریا در درون او نفوذ کرده و او نمی‌داند. فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این کمبود در درون او وجود دارد ولی احساس نمی‌کند. گاهی عدم در درون کلمه حضور دارد، او درک نمی‌کند. اگر بگوین زیدون لیس و عالم چه قضیه است، میگه سالب است. اگر بگوین زیدون جاهلون چه قضیه است، میگن موجب است. او نمیدوند این لیسه در درون این جاهلون رفته، این جاهلون سلب را به همراه دارد، این قضیه موجبه معدولت المحمول است، ولی او چون سلب را نمیبیند خیال میکند قضیه موجب است. این قضیه فاقد و کل مفقود که دو زیارت ناحیه مقدسه است، یعنی خدایا اون چه نداریست تو نداری، اون چه فقدانیست تو نداری، اون چه نقصست تو نداری. اگر بگم زیدون معیوبون که قضیه موجبه محصله نیست، اگر بگم زیدون ناقصون که موجبه محصله نیست. گاهی عدم در درون خود محمول پیچیده می شود، یک جا ذکر می شود، بگم زیدون ناقصون، زیدون معیوبون، زیدون جاهرون، زیدون فاسقون. خیلی ها خیال میکنن اینا قضیه موجب است. همین مشکل در درون خودشون هست، مشکل در درون دیگری هست، همین مشکلی که در کلمات هست در متکلمان هست. غرض این است که بعضی از این دعاهای دقیقتر، علمیتر، غنیتر و قویتر از روایات فقهی ماست و وجود مبارک هستن بر اینها رو گاهی به صورت خطبه، گاهی به صورت خطابه، گاهی به صورت نامه بیان فرماید. این نامه 60 نهج البلاغه به استثنای یک سطر در همه این متون آمده. اون چرا که سید رضی رضوان الله علیه تنظیم میکند چند قسمته. یک قسمت تقطیع میکند یک نامه را یا یک خطبه را در چند جا ذکر میکند. همه اون نامه یا همه اون خطبه آمده اما در چند جا. گاهی برخی از خطبه ها که خیلی بلنده است او رو تو نهج البلاغه نقل نمی کند. همین خطبه نورانی که به حمام در وصف متقیان که عرض کرد سهلی المتقین، این تقریبا 17 صفحه است. اونی که تو نهج البلاغه است آمده 2-3 صفحه است. مرحوم سهرزی بخشای وسیع از این خطبه 17 صفحه‌ای را در خطبه های دیگه تقطیع کرده. اون خطبه 222 و 223 که دارد اون 3-4 سطر است. قد احیا عقله و امات نفسه حتی برق له لام اون کثیر البرق. او رو سهرزی در متن این خطبه نیاورد. این خطبه‌ای که مثل سیل وجود مبارک حضرت فرمود، یعنی حضرت اند سیل گفت و گفت و گفت تا اون مستمع جنداد حضرت فرمود من از این میترسیدم که مبادا او در شنیدن سخنان جنب بدهد. بعد فرمود موعظه وقتی از جای بلند نشأت بگیرد جان طرف رو میگیرد، ها کزا و تسنال موازه از این قبیل. اون جمله ها را سید رضی در متن این خطبه نقل نکرده. اون دقت و ظرافت های سید رضی داشت باعث شد که برخی از خطبه ها را اگر یک جا نقل میکرد بعضی تحمل نمیکردن. نامه ها هم همینطور بود، بخشی از نامه ها یا خطبه ها را تقدیم میکند در چند جا، قسمت دیگر این است که نامه ها یا خطبه ها را یه مقدار اصلا نقل نمی کند، بخشی هم تمامش نقل میکند. این نامه ای که به نام نامه شستم هست تقریبا تمامش نقل شده به استثناء یک سطر. وجود بارک هست امیر این نیروهای نظامی خود را در همون داخلی مدینه یا قبل از هجرت به کوفه یا در کوفه که قسمت مهمش رو به سر بودن اونجا می پروند، نماز جماعت داشت. این مسئله عقیدتی سیاسی و اینها از همون زمان هست امیر سلام الله علیه بود که این نیروهای رزمی خودشون را با عقل و سلاح با هم بپرورانند. قبل از اینکه نیروها را اعزام بکنند اینا را میپرورانند، سخنرانی میکردند، تو نماز جماعت، تو نماز جمعه، تو جلسات پند و موعظه اینا را تربیت میکردند. نامه می نوشتند هم برای مسئولان شهر و روستا یک، هم برای مأموران اخذ زکوات و مالیات های مذهبی دو، که شما که میرید زکات جمع بکنید اگر دو مزرعه هستید یا اگر در باغها هستید این نیروهای نظامی حرکت میکنن، مزاحم اینها نشید. اینا هم حق ندارن مزاحم شما بشن، ولی اگر گرسنه هستن جلوی گرسنگی اینها رو نگیرید. اگر بیش از حد جو آسیبی رسوندن کاملا دفاع کنید، ظلمن به ظلمن. این ظلمن به ظلمنی که تو این نامه آمده میخونیم نظیر جزا و سیعت سیعت مثلها که به قرینه مشاکل است، وگرنه جزای سیعه عدل است، عدل حسن است. همون جزا و سیعت سیعت مثلها، جزای سیعه حسن است، یعنی جهنم حسن است، کیفر حسن است، عدل است، عدل الهی حسن است. یا سیعه هست به لحاظ اون کیفر بین سیعه هست، یا به قرینه مشاکله، وگرنه جزای سیئه عدل است، عدل حسن است. اینجا هم فرمود ظلمن به ظلمن، اگر اونها بد کردن شما هم عادلانه پاسخ اونها رو بدید، گرچه این عدل شما برای اونها تلخ است. این کار را کرد فرمود و انا بین ازهارکم، منم تو جمعیت هستم و ذات اقدس اله از مظلوم حمایت میکند. این یک سطری که در نهج البلاغه نیامده و ای کاش مرحوم سید رضی ذکر میکرد این است. فرمود به این که مظلوم هیچ کسی ندارد، در ناله و در دعا موحد است، دعای هیچ موحدی بی اجابت نیست. هیچ کس نگفت خدا که دستش خالی برگرد. این بیان از لطائف ادعیه ائمه علیهم السلام است، دعای خالصانه، هیچ ممکن نیست اجابت نشه. حالا یا این و مطلب اجابت میشه اگر حکمت است، اگر مصلحت نیست مشابه اون به این شخص داده میشه. وجود بارک امام سجاد فرمود این که ما دست را به صورت میماریم برای که این دست از جای بلندی آمده و هرگز خالی بر نگشت. اگر یک کسی قدرتی دارد به ادارهی، به قبیلهی، به جناحی، به حزبی، به مالی، به فرزندی تکیه میکند، این در دعا مشرک است. خدا و خدا و فرزند، یک گوشه چشمی به خدا دارد، یک گوشه چشمی هم به قدرتش. اینی که در قرآن فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، فرمود اکثر مردمی که با ایمانند با شرک زندگی میکنند، میگن خدا هست ولی خدا با ولی، با لکن، با اما هماهنگ نیست. خدا و خدا و خدا و خدا. وقتی فتح مکه فرا رسید، حضرت اینجور دستور داد، اونم اینجور گفتن لا اله الا الله وحده وحده وحده، که الان شعار رسمی ما تو رادیوهای ماست. چقدر شعار مقدس و علمی است، این که تکرار نیست. حالا برزتون سید، این مثل شرح لنگ و مکاسب نیست این حرفا. یه توحید ذاتی داریم، یه توحید صفاتی داریم، یه توحید افعالی داریم. در اون روز فرمود لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلن. این آقایون مثل مکاسب نیست که خوندنش و فهمیدنش آسون باشه. دعا رو با جدی بگیریم. فرمود او در مقام ذات لا شریک له، در مقام وصف لا شریک له، در مقام فعل لا شریک له. دیگه نگیم خدا هست ولی، خدا هست اما. لا اله الا الله وحده وحده وحده. توحید ذاتی چیه؟ توحید اوصافی چیه؟ توحید افعالی چیه؟ وحدهوی که موحد در بخش اول میگوید با دوم چیه؟ دوم میگوید با سوم چیه؟ این که قرآن فرمود خیلی از مؤمنین مشرکن برای همین. اونگاه وجود بارک هستمی در ذیل این نامه فرمود به این که اگر یک کسی موحد محض بود، دعای او از قلب خاص برخاست. این ایام اعتکاف در پیشه، ایام دعا در پیشه. برخی از طلبه ها، همین طلبه ها این سه ماه رو روزه می گرفتن، مخصوصا اون وقتایی که به زمستان می خورد. البته اینها به جاهای رسیدن، هر سه ماه روزه می گرفتن. کسی که به خودش آسیب برسونه اون روزش مشروع نیست، اما قدرت بدنی داشتن یک، مصادف با زمستانم بود دو، و ما هم دیدیم به جاهای رسیدن این سه. در این قسمت که حضرت فرمود اگر کسی هیچ پناهی نداشته باشد یک، یا هیچ کسی را پناه نبیند دو، بگوید یا الله، این دعا مستجاب است و بر نمیگردد، رد نمیشه. همون بین دعوت دایی و لبی که خدا هیچ حجابی نیست. همون کسی که از شام او رو وادار کردن بیاد مکه یا در مدینه خدمت بود مبارک هست امیر، دو تا سوال رو به او دادن که برو خدمت حضرت این سوال ها رو بکن. وجود مبارک امام مجتبی هم سلام الله علیه نشسته بود. یکی این بود که کم بین الارض و السما، بین آسمان زمین چقدر فاصله است. حضرت یا خودش جواب داد یا وجود مبارک امام مجتبی فرمود تو جواب بده. فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظور آسمان ظاهر است تا چشم میبیند، اگر منظور آسمان باطن است آه مظلوم. ما دو تا آسمان داریم، یعنی دو تا هفت آسمان داریم. یه آسمان سبع است که فرمود فی السما کذا شمس و قمر کلون فی فلکی از اون، این ستاره های ثابت و سیار توی مجموعه هستن. یه آسمانی داریم که فرمود هرگز درش به روی کفار باز نمی شود، لا تفتح لهم ابواب السما. خب این آسمان ها که الان کفار ترمینال دارن اونجا، مسافر میبرن مسافر میارن، این کدوم آسمانه که خدا در قرآن فرمود درش برای کفار باز نیست؟ فرمود لا تفتح لهم ابواب السما. وجود بارک هست امیر خودش یا امام مجتبی سلام الله علیه ما فرمود اگه منظور آسمان ظاهره مد البصر تا چشم میبینه، اگر منظور آسمانیست که فرمود لا تفتح لهم ابواب السما آه مظلوم، این همین که گفت یا الله با آسمون میرسد و اون دعا یقینا مستجابه. این یک سطر متاسفانه تو نهج البلاغه نیست، تو تتمه نامه های وجود مبارک حضرت هست. حالا ما تبرکن این نامه 60 رو قرائت کنیم تا این مطالبی که گفته شد روشن بشه که از کجا شروع میشه و کجا قطع میشه. فرمود به این کتاب له علیه السلام ادل امال لذینه یتعال جیشو عمله هم، این نامه را مرقوم می فرمود برای مسئولان یک، مأموران اخذ زکوات و اینا دو، که نیروهای پیاده نظام و سوار نظام از حوزه مأموریت و قلمرو مسئولیت اونها عبور میکنن. یتعال جیش و موازعه هم، یعنی قدم مینهند نیروهای پیاده نظام و سوار نظام تو حوزه مأموریت اینها. این عنوان نام است. من عبدالله علی امیر المؤمنین علیه السلام الا من مر بهل جیشو من جبات الخراجه و عمال البلاد. این بیان اون من هست، کسی که نظامی ها در حوزه اونها عبور میکنن. این نامه را به کسانی نوشت که مأمور اخذ زکات و مالیات بودن، تو باغها به سر بردن و مسئولانی بودن که اون منطقه ها رو با حفظ میکردن. به این مسئولان و مأموران نوشت که نیروی نظامی پیاده نظام و سوار نظام وقتی عبور میکنن شما مواظب این حرفا باشید. اما بعد فنیق سیرت و جنودن هیه مارتون بکن، من این نیروهامو اعزام کردم، جنگی رو بر من تحمیل کردن، چه در جمل چه در صفین، که من نیرو رو اعزام میکنم ان شاء الله. این یک بخش. بعدی بقد اوسیتهم بما یجب لله علیهم من کف العذاب و صرف العذاب. من اون چی که لازمه احکام فقهی و اخلاقی و رعایت عدل بود به این نیروهای نظامی هم گفتم که اینا مبادا در بین راه مال کسی را آسیب برسانن یا به کسی ضرر برسانن. این سوم و انا ابرو الیکم و الی ذمتکم من معرت العیش. اگر خدا اینا کرده یکی از اینا آسیب رسود، من الان خودم تبرئه میکنم، چون من به همه اینا گفتم، نه اینها را بدون دستور رها کردم، نه به کار اینها اگر خدا اینا کرده ظلمی کردن به کسی آسیب رسوندن راضیم. مگر اینکه خب در قرآن سوره مبارکه بقره فرمود من استر غیر باغ ولا آب، ای کسی گرسنه است به هیچ راهی برای تأمین رزق ندارد مگر اینکه از باغ کسی بگیرد، او مستثناست که اما بیش از سیر شدن حق ندارد. الا من جوعت المزتر که لا یجدو انها مذهبن الا شبعه. به اندازه سیر شدن یه گرسنه اگر بخواست سیر بشه هیچ چاره‌ای ندارد دیگه. بعد فرمود فنکلو من تناول منهم شیئا. اگر بی خود مزاحم باغ کسی، مزرعه کسی شد، مال کسی رو تلف کرد، میوه کسی رو تلف کرد، کاملا جلو او رو بگیری، پرونده سازی بکنه، دو شکایت به من، این نه، خودتون باید مستقلا جلو اینا رو بگیرید. ظلمن ان ظلمه، جزای ظلم را ظلم میدهد. این تعبیر خیلی تعبیر ادبی است. این دومی ظلم نیست، دومی عدل است. ظلمن به ظلمن نظیر جزاء سیئت سیئت و مستا، یعنی یه ملتی توسری خور نباشید. این بیان نورانی دیگری از تعمیر دارد، همون رد الحجره حیث جا. یکیسی سنگ زد، این سنگ رو بگیری شکایت بکنی، اینا نیست، سنگ همون جایی که آمد برگردون. اینکه نیروی مقدس اسلامی دفاع مقدسی کرد، مبارزان داخل و خارج، همه رد الحجره حیث جا. همون یه ملت آزاده باشی، سیلی توسری سنگ خور دیگری نباشید. هر جا سنگ آمد فوراً همونجا برگردونی، نمیخواد مگر مستقل باشی. امضا کردن ستم، زیر بار ظلم رفتن، همون تو مرام ما نیست. رد الحجره حیث جا. این 6 سال سنگ ظلم را این ملت ایران برگردون سر جاش، به حمد الله پیروز شد. اینجا فرمود ظلمن به ظلمن، البته دومی عدل است، لکن رو قرینه جهت مشاکله فرمودن مثل جزاء و سیعتن سیعتن مثل ها، وگرنه جزاء سیعه عدل است، عدل حسنه است دیگر. همون ظلمن ان ظلمهم. اما و کفو ایدی سفهائکم ان مزادتهم. مبادا کسی می جهد به اینها حد که حیثیت کند، حرف بد بزند، مزاحم اینها بشود. اینا نیروهای الهیان، باید مسیر خودشون طی کنند تا به جبهه برسند. و کفو ایدی سفهائکم ان مزادتهم و تعرض لهم فی مستثنیناه منهم. ما اونجا هم استثناء کردیم، گفتیم اگر گرسنه ای هستن، هیچ راهی ندارن، پولی ندارن از شما تهیه کنن، یه خواستن یه میوه از این درخت بچینن، کارشون نداشته باشه، اما پول دارن و در شما بخرن دیگر. فی مستثنیناه منهم. بعد فهمود و انا بین ازهر الجیش، من تو وسط نظامی هستم با همون هم فتفعو الیه مظالمکم. اگر نتونستید ظلمن به ظلم خودتون دفاع کنی، اونا چند نفر بودن، شما یک نفر، فورا به من گزارش بدید. و ما اراکم مما یغلبکم من امرهم. بیش از اون مقداری که شما وظیفتون است حق ندارن تحویل بکنن، به شما هم بیش از این هم نمیتونید تحمل کنید. ولا تطیقون دفعه الا بالله. ببی اگر جای کار مشکل شد نتونستید حل کنید، به من مراجعه کنید، چون کار در درجه اول در دست هست، در درجه دوم و سوم الا الله غیر نهایت در دست خداست، ما هم مأموران الهی و مظاهر قدرتی هستیم. فانا اغیره به معونت الله ان شاء الله تعالی، چون خدا منو دستور داد که من کمک بکنم، اگر چون چه قدرتی نداشتید به من مراجعه کنید، من دفاع میکنم. پایان بخش این جمله همین تعبیر است. و کتب علیه السلام فرمود به این که وحذروا من الله تعالی من الادهان و ترک القیام. شما در برابر ظلم ساکت نباشید، نه اهل ادهان باشید نه اهل ایهان، چون خودش فرمود من نه اهل ادهانم در راه حق، نه اهل ادهان. ادهان و ایهان، ادهان یعنی روغنمالی، این همه قاچاق هایی که میبر میشه برای اینکه اونا روغنمالی میکنن دیگه در بیغن. فرمود اهل دهن و روغنمالی و مصالحه و فاکتور سازی نباشید، وگرنه این همه قاچاقات میاد تو کشور دیگه. اهل ایهان هم یعنی وهم نباشد، در کارتون جدی باشید، مسامحه نکنید. قرآن کریم فرمود که کفار مائلن وده لو تدهنو فیدهنو. بیگانه ها علاقمندن که شما در امور کشورداری با روغن مالی کشور اداره کنید، تا خودشون هم با روغن مالی اهل دهر باشند. یه بیان رسمی خود حسنی دارد که فرمودی ما لله علیه من ادهان ولا ایهان، نه من اهل روغن مالی هم نه اهل سوسکاری. در قرآن کریم ذات اقدس اله با موسی و هارون سلام الله علیه ما فرمود به این که شما باید با فرعون مبارزه کنید. تنها داشتن اژدها کافی نیست، اصا اژدها میشه بعد میشه، معجزات دیگر هم هست، اونم هست. اما ولا تنیا فی ذکری، این تنیا یه نهی اون تثنیه است، اصلش ونی است، این مثال باقی و آخرش هم یاست. ون یعنی سستی. فرمود ولا تنیا فی ذکری، در نام من، یاد من، دین من، به خودتون ون یه و سستی راه ندید، نگید ما عصا داریم اژدها میشود، خودتون هم با جدی باشید. کشور را با نیروهای نظامی نمیشه عدل کرد، با عقل و عدل میشه اداره کرد. یاد خدا، نام خدا در هر قیام و قومی اون کشور را اداره میکند. ولا تنیا فی ذکری، در نام من یاد من ونی به سستی به خود راه ندید. اینجا وجود بارکه است امیر این جمله را مرقوم فرمود، فرمود به این که من الادهان به ترک القیام بالحق فإن دعوة المظلوم ليس لها حجاب دون الله. اگر یک کسی مظلوم واقع شد و هیچ پناهی ندارد، کسی هم به هر جا نام نویسد جواب ندارد، ای آه میکشد، بین آه او و رسیدن به بارگاه ملکوتی خدا هیچ حجابی نیست. خب این دعا اثر دارد. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه می‌فرماید پدرم امام سجاد سلام الله علیه آخرین وصیتی که به من امام پنجم می‌کرد این بود، فرمود پسرم آخرین وصیتی که پدرم حسین ابن علی سلام الله علیه در کربلا به من کرد این بود، یعنی آخرین وصیت سید شهدا به امام سجاد همون آخرین وصیت امام سجاد به امام باقر است. فرمود پسرم ایاک به ظلم من لا یجد و علیک ناصرا الا الله. همون ظلم همه جا حرام است، جز گناهان کبیره است، اما اون ظلمی که مظلوم هیچ پناهی جز خدا ندارد از او بترسید، چون او بالاخره آه که میگشد خدا را میخواد دیگه، غیر از خدا کسی دیگه ندارد. فرمود بین آه مظلومی که هیچ پناهی ندارد با بارگاه ملکوتی خدا هیچ حجابی نیست. ای کاش سید رضیب این یک سطر رو هم در پایان این نامه ذکر میکرد که همراهی تأثیر دعا با بخشنامه های نظامی سیاسی کشورداری اینها خواهد بود. این پشتوانه اون بخشنامه هاست که امیدواریم انشاءالله همه ما این چنین باشیم. من مجدداً مقدم همه شما را گراهی می دارم و این ایام پربرکت را برای همه شما و همه علاقمندان قرآن و اطرت خیر و سعادت دنیا و آخرت مسئلت میکنیم، از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، امر فرج ولیش را تسلیم فرماید، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ فرماید، مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج اونها را حل بفرماید، خطر سلفی و تکفیری و داعشی و آل سعود را به استکبار صهیونیست برگرداند، این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرماید. این دعاها را در حق همه علاقمندان به قرآن و اطرت مستجاب بفرماید، جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.